أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در اهداف روزه اون هدفی رو که در یکی از آیات اشاره شده هدف تقواست. خاطرتون هست دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه تقوا ایجاد میکند، اما چه تقوایی؟ اشاره ایم به این بکنم بد نیست. ببینید، انسان جسم داره، نفس و روح داره و قلب و ذات داره. لااقل به این سه سطح وجود انسان رو میشه تقسیم کرد. تقوایی که روزه در پی ایجاد اوست بلندتر از تقوای جسمه، یعنی پرهیز از خوردن، پرهیز از آشامیدن، پرهیز از مبتلات فقهی روزه. این اون تقوایی نیست که روزه میخواد ایجاد کنه، از این فراتره. حتی تقوای نفس و روح هم نیست که انسان تزکیه نفس و تصفیه روح رو از راه مبارزه با نفس و مخالفت با تمنیات نفسانی و ریاضتها به دست بیاره و مسلط بر نفسش بشه، که خب این تسلط بر نفس مبدأ کرامات، مبدأ خوارق عادات، کارهای خارق العاده از فرد سر میزنه. این هم اون تقوایی نیست که روزه در پی اوست. فراتر از اینه. تقوایی که روزه در پی اوست تقوای قلب، تقوای ذات و اون جوهره اصلی وجود انسانه. تقوای اسمال مرتبه فوق روح و نفس و فوق جسم و بدن. شاهدش هم اینه که بنا به نظر جمعی از فقها کافیست شما تصمیم بگیری که روزتو بخوری. بنا به نظر برخی از مراجع تقلید همین تصمیم و نیت روزه رو شکستن سبب بطلان روزه شماست. هیچی نخوردی، هیچی نیاشامیدی، هیچ کدوم از مبتلات فقهی روزه رو به جا نیاوردی، همین که گفتی خب حالا برم بخورم روزمو، تمام شد، روزت شکست. گرچه نباید چیزی بخوری، اما این روزه رو باید بعداً غذا کنی به نظر اون فقه. و این نشون میده وقتی که نیت روزه تغییر بکنه روزه میشکند، این نشون میده پس این روزه مال یه جای دیگری است از وجود ما، یه حقیقت دیگری رو خبر داره میده این نکته فقهی. روزه مال مرتبه قلب، مال مرتبه ذات، اون تقوای قلب و ذات میخواد ایجاد کنه. هر وقت محبت و عشق الهی در قلب انسان حاکم شد و پدید آمد، اون روزه حقیقی اتفاق میفته. این شخص میشه صائم، روزه دار. بالاتر از این میشه دائم الصوم. دیگه فقط از طلوع فجر تا اذان مغرب روزه نیست، این ای دائم الصومه. فقط در ماهای مبارک رمضان روزه نیست، این دائم الصومه. همونطور که دائم الصلات داریم، دائم الصوم هم داریم، و این دائم الصوم میشه. پس میشه صائم یک، میشه دائم الصوم دو، و از این بالاتر خودش میشه روزه، خودش میشه صوم، خودش میشه صیام. نشنیدید در احادیثی که از ائمه اطهار علیهم السلام از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت شده، مکرر این تعابیر نقل شده که انصام انصلات، من روزم من نمازم، یعنی خودشون نمازن خودشون روزن پیغمبر و اهل بیت. چرا؟ چون اونها مال اون مقام فوق روح و نفسند، اونها تو مقام قلب و ذات در واقع حضور دارن و لذا حقیقت روزه اونها، حقیقت نماز اونها. و کسی که به اون مقام برسه، در اون مقام ساکن بشه، اون میتونه تو نمازی که میخونه امیر المؤمنین رو ببینه، تو روزه ای که میگیره پیغمبر اکرم رو ببینه، تو نماز و روزش ببینه امیر المؤمنین و پیامبر رو، اگر برسه به اون افق. گفتم اون تقوا رو روزه میخواد ایجاد کنه، تقوای این مرتبه که آدم رو وارد این افق میکنه. خب چون امیرالمؤمنین متعین به تمامیت اسم مؤمنند، چون میدونید مؤمن اسم خداست دیگه، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، چون امیرالمؤمنین متعین به تمامیت اسم مؤمنند، مؤمن کاملند، و چون مؤمن کاملند تمامیت روزه امیرالمؤمنین علیه السلام، و دیگران که مؤمنند چون تعین به جزئی از اسم مؤمن پیدا کردند، اینها جزئی از حقیقت روزه درشون تجلی می کند. امیرالمؤمنین تمامیت صوم است و دیگران جزئی از اون صومند، و به همون میزانی که اسم مؤمن درشون محقق شده و با اون حقیقت مؤمن کامل یعنی امیرالمؤمنین رابطه پیدا کردن، متصل شدن به حقیقت علوی، اتصال پیدا کردن، به همون میزان اینها صومند، روزه اند وجودشون. خب از همینجا میشه فهمید کسی که به اون حقیقت علوی اتصال پیدا نکرده، ولو تمام روزها و شبهای عمرش روزه گرفته باشه و نماز خونده باشه و شب زنده‌داری کرده باشه، این آدم نه نمازی خونده در همه عمر نه روزه ای گرفته، چون به اون حقیقت روزه و به حقیقت نماز اصلا وصل نیست این آدم، خودشو خسته کرده دیگه. یادتونه روایات و آیات فراوانی رو که ناظر بر همین هست که کسی که ولایت امیرالمؤمنین و ولایت ولی خدا رو نداشته باشه، اگر هزاران سال نماز بخونه، هزاران سال روزه بگیره، هزاران سال حج به جا بیاره، لن یقبل من، هرگز از او قبول نمیشه و پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون با حقیقت نماز اصلا وصل نیست این آدم. میگه قرآن نفرمود، فرمود ویل للمصلین، نگفت ویل بر کسانی که نماز نمیخونن، فرمود ویل للمصلین، ویل بر کسانی که مصلین نماز میخونن. ویلم میدونید دیگه اون چاه عجیبیست در دوزخ، یه بار اشاره کردم، ویل للمصلین، وای بر نماز خونا. کدوم نماز خونا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که در نماز خودشون غافلانه نماز میخونن، به حقیقت نماز وصل نیستن، نماز میخونن اما فویل للمصلين، همونطور که فویل للمصلين همونطور هم فویل للصائمین، کسی که به حقیقت روزه که امیرالمؤمنین وصل نیست، او خودشو داره خسته میکنه، تشنگی و گرسنگی به خودش میده بی این که ذره ای سازندگی در او داشته باشه، ذره ای مقبولیت در عملش باشه، ذره ای اجر به او تعلق بگیره بابت این گرسنگی و تشنگی هایی که میکشه. چقدر ما روایات داریم که بهره شما مواظب باشید از روزتون تشنگی و گرسنگی نباشه. نداریم روایت؟ سالهای قبل مکرر خوندم براتون. کسی که وصل نباشه به حقیقت علوی، این روزش فقط تشنگی و گرسنگی کشیدنه، بی هیچ اجری، بی هیچ مقبولیتی، بی هیچ سازندگی. و حالا قرینه این بحث و مؤید این بحث چیه؟ میگه خود قرآن نفرمود انما یتقبل الله من المتقین، منحصراً خدا از متقین قبول میکنه طاعات و عبادات رو، اعمال صالح رو. حالا دیدید اون حقیقت تقوایی که روز دنبالشه همین حقیقت ولایت، تقوای قلب از تقوای ذات انسانه. زیارت جامعه کبیره رو یادتونه؟ از امام هادی علیه السلام نقل شده بنابر روایت، بکم تقبل طاعت المفترده، به سبب شما اهل بیت طاعت مفترزه، عبادات واجب پذیرفته می شود. بکم تقبل طاعت المفترزه، بذارید کنار انما یتقبل الله من المتقین. حالا متقین یعنی کی؟ اون حقیقت تقوا یعنی چی؟ یعنی وصل شدن به حقیقت اهل بیت علیهم السلام، راه پیدا کردن به اونها، حقیقت اون تقوایی که روزه میخواد ایجاد کنه و رمز قبولی اعماله اون محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. پس اینم یه نکته که اصلا روزه میخواد چی ایجاد کنه، اون تقوایی که در پی ایجادش هست روزه چیه. در حد فهم ناقص ما حالا تازه این نکته ها رو شاید متوجه بشیم و نقل کنیم. باز نکته دیگری که عرض بکنم در رابطه با روزه، گفتیم روزه رازش ایجاد تقواست بنا به اون آیه قرآن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود تقوا چیه؟ عتق من کل ملکه، تقوا مایه آزادی و رهایی است از هر ملکه ای که بر انسان مستولیه. این هم نکته بسیار ظریفی است، نکته بسیار زیبایی است. روزه میخواهد تقوا ایجاد کند و تقوا انسان رو از ملکه نجات میدهد. این رو اشاره کردم سارهای قبل که ما در زندگی اسیر عاداتیم. حالا یه مرتبهش عادات رفتاریه، یه مرتبهش عادات اخلاقیه، یه مرتبهش عادات ذهنی و فکریه و همینطور مرتبه به مرتبه بالاتر، عادات معرفتی و شناختیه. و تا از این اسارت عادات نجات پیدا نکنیم، راه به افقهای تازه پیدا نمی کنیم. پس اگر کسی میخواد به افقهای بلندتر راه پیدا کنه، باید از اسارت این عادات نجات پیدا کنه، آزاد به نکات از این عادات. و راز روزه رهایی از عاداته. عادت شکنی روزه از همون اولش معلومه. همین که میگن آقا شد ماه رمضان، سحر بلند شو غذا بخور. ما عادت نداریم به این. ما عادت داریم مثلا صبح غذا بخوریم، ظهر غذا بخوریم، شب غذا بخوریم، بعضی هم که از صبح تا شب یه بند غذا بخوریم. ما عادت یعنی چی؟ سحر بلندشم مثلا غذا بخورم یعنی چی؟ ببین عادت شکنی. بابا من اون موقع همیشه خوابم، عادت شکنی. صبح اول صبح من دلم میخواد صبحونه بخورم، نخور. در طول روز میخوام تنقلات بخورم، نخور. تشنم میشم میخوام نوشیدنی بخورم، نخور. نهار، شام، بعد یهو دم مغرب میگه حالا بشین بخور، افطار شد. برنامه زمانی روزانه ما رو و شبانه ما رو به هم میریزه روزه و ماه رمضان. و برنامه غذایی ما رو به هم میریزه ماه مبارک رمضان. یا از اولش اومده عادت شکنی کنه، اومده انسان رو از اسارت تکرار نجات بده. اما اسیر همین تکرارها هستیم. یک عمر مشغول تکرار نیستیم. این تکرارهای رفتاریه، تکرارهای اخلاقیمون از این بدتره. اعتیادهای اخلاقیمون، عادتهای اخلاقی که اسیر اونها هستیم و باید ترک اعتیاد بکنیم، باید رها بشیم از اونها. و ماه رمضان آمده ما را از اونها هم رها کنیم. اعتیادهای ذهنی و فکری و شناختی، ما عادت داریم مسائل رو اینجوری ببینیم، اینجوری ارزیابی کنیم. ببین از این زاویه فقط به مسائل نگاه کنیم. عادت داریم همین علل و عوامل مادی و ظاهری و طبیعی رو ببینیم، تجزیه تحلیل کنیم حوادث رو. باید این عادت بشکنه تا بتوانی اون فاعل مطلق عالم هستی رو ببینی و بیابی. این عادت باید بشکنه. عادت دارم همیشه جنبه های منفی مسائل رو میبینم، بدبینانه قضاوت میکنم. باید بشکنه این عادت. روزه آمده ما رو از عادت های ذهنی و فکری نجات بده. نه، من عادت کردم که عالم رو اینجوری ببینم، همینجوری ببینم، یه عادت کردم. آیا واقعا فقط اینجوری عالم میشه دیده بشه؟ نه، چون ما عادت کردیم این گونه ببینیم. از همون بچگی عادت دادن پدر و مادر ما رو، و این عادت رو هم هی تکرار کردیم و بیشتر تثبیت شد، لذا عالم اینجوری دیده میشه. از این عادت نجات پیدا کنی، هیچ کدوم از اینایی که الان میبینی نیست، یه خبرهای دیگری است. و تا از این عادت شناختی نجات پیدا نکنی، نمیتونی اون فضاها رو ببینی، راه نداری. پس روزه تقوا ایجاد میکنه، لعلکم تتقون. و تقوا چیه؟ عتق من کل ملکه. این هم یه نکته راجع به روزه. نکته دیگه، روزه رهایی از وابستگی هاست. چیزایی که آدم دوستش داره و بهش وابسته شده، دل بسته شده و وابسته شده. چیزایی که لذت بخشه برای آدم دوست داشتنیست. حالا بعضی ها به شدت وابستن به غذا، به خوراک، به نوشیدن. کم هم نیستن اینا، آدم های خیلی بزرگ بزرگ، حتی اهل علم و اهل تحصیلات و سوادای بالا، جونش بسته است و قضاش، همه وجودش وصله به این قضا. بعضی ها وابسته به خوردن هن، به نوشیدن هن. به یه نوشیدنی خاص این وابسته شده، یا باز ببینید روزه میاد اونچه که حلال است در سایر موارد، خب یه زن و شوهری هستن، آمیزش جنسی برای اونها حلاله، اما میاد عادتی میخواد اون وابستگی، اون تعلق، اون دلبستگی رو قطع کنه. اینکه دلبسته ای به این، وابسته ای به این، میگه نه، در هنگامی که روزه هستی با محرم خودت هم حق نداری نزدیکی کنی. میخواد از این وابستگی ها آدم ها رو بکنه، اون چیزایی که براشون دوست داشتنیه، مورد علاقه شونه و به دلیل لذت بخشی و دوست داشتنی بودن به اونها وابسته شدن، اسیر اونها شدن، میخواد رهاشون کنه. رهایی از تعلقات، روزه تمرین رهایی از تعلقاته. و میدونید همه گیر ما چیه؟ همین تعلقات و دلبستگی ها، همین دلبستگی ها، همین تعلقات ما رو اسیر کرده دیگه. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بگسلی واصلی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و روزه آمده این کار رو کنه، آمده ما رو از وابسته، اون چیزایی که بهشون وابسته شدیم نمیتونیم خودمون رو بکنیم، اومده ما رو تمرین بده برای کندن از همه اینها. و کسی که از این تعلقات کند رسید دیگه به مقصد رسید. همه گیر ما همین دلبستگی ها و وابستگی هامونه به چیزهایی که دلبسته شدیم، به نانمون، به ناممون، به پولمون، به مقاممون، به شهرتمون، به شهوتمون، به چیزهای مختلفی که وابسته شدیم دیگه. روزه آمده کمک کنه به ما که ما از تعلقات بتونیم خودمون رو جدا کنیم، بکنیم. این طائر قدسی که در این دامگه، به قول حافظ دامگه یعنی چی؟ یعنی محل دام. اون طائر قدسی ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. توی طویله نمیدونم چه بلایی به سرت اومده، اینجید موندی. تراز کنگره عرش میزنن تو طایر قدسی، تو پرنده عرشی، تو طویله داری زندگی میکنی کنار آخر. همه ی گیر هم همینه دیگه، همه اینه. حالا یادم نیست اون شعر، فکر مال مولوی باشه، که ظاهرا دل کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. روح میخواد بره اما تن زده اندر زمین چنگالها، و باید اینو کندش، این پای این طایر قدسی رو بستنش به زمین، این رو باید کند، باید این تعلق رو قطع کرد. و اگر این تعلق قطع بشه، راه به افقهای بالاتر پیدا میکنه. یکی از کارکردهای ماه مبارک رمضان و روز هم شاید همینه که به ما یاد بده که ما از تعلقات ببریم و بکنیم. ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است. و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهی است که دعوت به ضیافت الهی شدیم. خب تو مهمانی و ضیافت، او میزبان مهمانی میده برای چی؟ دو تا هدف داره. هدف اول دلش تنگ شده واسه مهمونا، دلش تنگ شده واسه مهمونا، مهمونی برپا کرده که عزیزاشو ببینه. یه هدف اول، دیدار میهمان هدف اصلی میزبانه. هدف دوم پذیرایی از اوست، نوازش اوست. انسانی که تو این چرخه زندگی مادی، تو این روزمرگی های زندگی طبیعی و حیوانی، اصلا خدا اینه میبینه، گم شده تو این کوچه پس کوچه های عالم طبیعت. خدا میگه دلم تنگ شده واسه، مهمونی میدم، بیا مهمونی، میخوام ببینمه. پذیرایی هایی که در ضیافت الله هست، اگر قرآن کریم و معدبت الله سفره وحی الهی پذیراییه، اگر این مناجات های حیرت انگیز، حیرت انگیز، خدا میدونه چیه، پناه به خدا. از همین دیشب شروع شد نشد؟ اللهم اینی اسألک من بهائک بأبها و کل بهائک بهی. اللهم اینی اسألک من بهائک کله. چیه خدایا؟ الهی لا تعذبنی بعقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر یا رب و لا یوجد الا من عندک و من این لی النجات و لا تستطاع الا بک، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اسا وجدر علیک ولم یرضک خرج عن قدرته. شروع نشد اینا؟ چیه؟ خدا میدونه چیه اینا. یا مفزعی عند کربتی و یا غوثی عند شدتی الیک فزعت و بک استغثت و بک لذت لا الوذ بسواک و لا اطلب الفرج الا منک فاغثنی و فرج عنی. اینا پذیرایی های ضیافت الهیه. اما همه اینها با عظمتش، با بی انتهایی لذت بخشی و گواراییش، اما اینا هدف فرعیه، هدف اصلی. خدا دلش تنگ شده واسه بندش، میگه بیا عزیزم، دل تنگ تو هم، بیا ببینم، بیا یه دقیقه از اون اشتغالات روزمرت بکن، جدا شو، بیا میخوام ببینمت، بیا به مهمانی من. خب یه هدف میزبان، هدف اولیش دیدار مهمانه، هدف دوم پذیرایی و نوازش مهمان. حالا هدف میهمان چی باید باشه؟ هدف میهمان هم اگر میهمان شایسته و والایی باشه، هدفش از رفتن به میهمانی چیه؟ دیدار میزبانه. او هم دلش برای میزبان تنگ شده، او هم دلتنگ صاحب خانه است، و این فرصتی که صاحب خانه و میزبان فراهم کرده رو غنیمت میشمره برای اینکه به دیدن صاحب خانه بره. آمده به دیدار میزبان. تو ضیافت الله آمده به لقاء الله، به دیدار خدا. خاطرتونه این روایت رو مکرر از امام صادق علیه السلام براتون نقل کردم، بنا به اون چه که روایت شده، که للصائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند لقاء الله عز وجل یا عند لقاء ربه عز وجل. برای روزدار دو شادمانی است، یک شادمانی هنگام افطار که خوشحاله که روزش رو به نتیجه رسوند، شادمانی دیگه هنگام لقاء پروردگارش. پس میهمان ضیافت الله آمده به لقاء الله. از سومولی و انا اجزابه، روزه از آن من است و خودم جزای روزه ام. دیدار و لقاء و وصال من جزا و پاداش روزه است. لذا روزدار اهل معرفت هم به ضیافت الله میره اول برای دیدار با میزبان و صاحب خانه. اونم دلش برا خدا تنگ شده، اونم از این دور افتادگی تو این سفلی، تو این حزیز عالم هستی، تو این اسفل سافلین خسته شده، دلش تنگ شده. و لذا آمدن به میهمانی رو وسیله ای قرار میده برای دیدار میزبان، برای ملاقات با خدا. و در وهله بعد که از پذیرایی های این میزبان بهره میگیره، از تلاوت و تأمل در قرآن، از مناجات و ادعیه، از نمازها، از اذکار، از خلوت های انس، از سحرخیزی ها و شب زنده داری ها بهره میگیره. ای هدف دوم تازه. و انشاءالله ما قدر این ضیافت رو بدانیم، بدانیم که چقدر بزرگ است که خدا دلش واسه ما تنگ شده و ما رو به ضیافت دعوت کرد. خدا دوست داره دیدن ماست. خدا این ضیافت رو بهانه قرار داده ولی اینکه بلکه بتونه ما رو یه دقیقه ببینه تو خلوت. و انشاءالله متقابلا ما هم با همین اشتیاق لقاء خدا، من کان یرجو لقاء ربه، کسانی که امید بستن به دیدار پروردگارشون، ما هم این گونه وارد این ضیافت الله شده باشیم و از او بهره بگیریم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم اینه، ماه مبارک رمضان ماهی است که انسان از جلبه های جذاب و دوست داشتنی محبوب ازلی در آینه مخلوقات رو می کند به سمت خود صاحب جمال. انسان اهل معرفت وقتی به مخلوقات هم نگاه می خدا رو در اونها می بینه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. او به هر چه نگاه میکنه خدا میبینه. و مراتبش رو هم اشاره کردم شاید، که یا نگاه میکنه به هر چیزی قبل از اون چیز خدا رو میبینه، یا نگاه میکنه به چیزی قبل او و بعد او خدا رو میبینه، این پله دوم، یا نگاه میکنه به چیزی قبل او و بعد او و همراه او خدا رو میبینه، پله سوم، یا نگاه میکنه به چیزی قبل او، بعد او، همراه او و درون او خدا رو میبینه، که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. که شاید بنا به اونچه که برخی از اهل معرفت گفتن، شاید اولی اسم اول درش محقق شده، هوبل اول، و دومی اسم آخر هم درش محقق شده، تجلی کرده، هوبل اول و ول آخر، و سومی که همراه اشیا هم خدا رو میبینه، اسم ظاهر هم درش تجلی کرده، هوبل اول و ول آخر و ظاهر، و آخری که قبل و بعد و همراه و درون اون اشیاء خدا رو میبینه، همه چهار اسم هوبل اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن در او تجلی کرده. بنابراین در سایر ماهام به چیزها که نگاه میکنه خدا رو میبینه، همراه اون چیز، درون اون چیز، قبل و بعد اون چیز. اما ماه مبارک رمضان ماهیست که میگه اصلا از این آینه های خدا نما رو برگردان به سمت اون که در این آینه ها تجلی کرده، جلوه کرده، رو به خود اون صاحب جمال کن. یادتونه این مثال رو مکرر عرض کردم، تو کتاب شراب طهورم اشاره کردم، اون تالار آینه ای که افراد رو به آینه ها ایستادن و یه صاحب جمالی وسط اون تالار دست به جلوه گری زده و جلوه حسن او در آینه های دورا دور تالار تجلی کرده. حالا اون برجستگان کسانی هن که روی از آینه برگرداندن به سمت وسط تالار و به خود صاحب جمال نگاه دوختند. ماه مبارک رمضان چنین فرصتی است، چنین فرصت غنیمتی است. و لذا دیدید دیگه، حالا نمونهشو عرض بکنم، به خاطر دارید که بنا به اون چه که نقل شده، ده روز آخر ماه مبارک رمضان رو پیغمبر اکرم معمولا در مسجد النبی معتکف می شدن. پیغمبر اکرم که گرد عالم کثرت به دامنش ننشسته، خلوت می کرد، همه ارتباطات رو قطع می کرد، حتی به منزل نمی رفت که امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو هم ببینه. تو مسجد ده روز تمام همه ارتباطات تو یک خلوت کامل با خدای متعال به سر می. این نکته رو عرض کردم تا توجه بدم که ماه مبارک رمضان رو فرصت غنیمتی بدانید برای خلوت با خدا. خب حالا به هر حال افراد یه سری اشتغالات خاصی دارن، ناگزیرن ازش، یه کسی کار و کسبی داره ناگزیره که بالاخره سر کار اداریش یا کسبش یا اون کارگاه صنعتی و تولیدیش یا نمیدونم زمین کشاورزیش بره و فعالیت کشاورزیش، خب اون ساعتا که ناگزیره بره مشغول باشه. یا یه کسی مثلا محصل دانشجو ساعتی باید بالاخره بره دانشگاه، بره مدرسه، سره کلاس و درس ناگزیر. اما وقتای دیگری داره که این اشتغالات رو نداره. این وقتا رو معمولا با آدمات میگذروند، با آدما میگذروند. ماه مبارک رمضان رو فرصتی قرار بدیم که بخش عمده اون وقتها رو بیاریم تو خلوت تنهایی بین خودمون و خدا. البته همونطور که دیدید پیغمبر اکرم بنا به اون چه که در خطبه شعبانی نقل شد، تشویق به صله ارحام کردن، تشویق به اکرام ایتام کردن. این به معنی انزوا طلبی مطلق نیست دا. اما میخوام بگم یه بخش قابل توجهی، یه بخش عمده تری رو وقت بگذاریم برای تنها با خدا بودن. تنها با خدا بودن تا اونجایی که میشه کم کنیم از روابطمون با مردم و وقت بگذاریم برای ارتباطاتمون با خدا، برای با خدا بودن، با خدا خلوت کردن. شاید تو ماهای دیگه این فرصت پیش نیاد و اون خلوت هام این سازندگی ها رو نداشته باشه. ما ها معمولا غرق دیگرانیم، وقت تنهایی کم داریم، یا مشغول گفتم فعالیت های شغلی یا تحصیلی یا امثال اینا هستیم، یا مشغول مراودات اجتماعی آمد و شدها و با این رفیق بشین، با اون فامیل رفت آمد کن، با این دوست، با اون آشنا، با اون غریبه، اصلا وقتی نمیمانه برای تنهایی و خلوت. و خلوت میدونید یکی از اون پنج اصل بسیار مهمه در سلوک، صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. صمت یعنی چی؟ سکوت. صمت و جوع یعنی گرسنگی. صمت و جوع و سحر یعنی شب زنده داری. سحر با سین و هی دو چشما، نه با هی جیمی. صمت و جوع و سحر شب زنده داری. چی؟ خلوت. خلوت با محبوب و ذکری به مدام، دائما به یاد محبوب بودن. چقدر فرصت مناسب ماه رمضان برای این پنج تا. کم حرف بزنیم، صمت، کم بخوریم، روزه ایم، جوع، سحر شب زنده داری کنیم. دیر بالاخره برای زهری خوردن هم سحر آپا میشه. خلوت، این خلوت ها رو هم برای خودمون داشته باشیم. و ذکری به مدام، سعی کنیم دائما هم دلمون به یاد خدا باشه. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. انشاءالله از فرصت ماه مبارک رمضان برای خلوتهای انس با خدای متعال هم بهره بیشتری ببریم انشاءالله. یه صلوات ختم بفرمایید.